خانوم متعلقه باشه یا به اصطلاح میان خودمون بیوه باشه. حالا ما درگیر این موضوعیم که خانواده اون پسر اصلا من قبول ندارم ولی ما هم دیگر دوست داریم.
متاسفم از این که هنوز به اون استانداردهایی که باید برسیم نرسیدیم و مشتاق و امیدوارم به این که در سایه افزایش دانش اجتماعی افراد به این نقطه و بلوغ اجتماعی برسن که واقعا یک اشتباه نمیتونه تمام کننده باشه، گرچه که گاهی با یک اشتباه 19 نمیشویم، 0 میشویم، ولی واقعا طلاق نمیتونه نقطه پایانی باشه برای یک زندگی عاطفی درست برای فردی که در گذشته درگیر یک آسیب شده. ما این پرونده و اصلا پرونده ما در این سلسله مباحث اصلا مربوط به خیانت هست و ما داریم درباره خیانت صحبت میکنیم و خب مسلما از یه همچین پدیده مذمومی الان این خانم توی موقعیت قرار گرفته. ضمن شفاف کردن، ضمن نور انداختن روی مذمت و سرزنش کلمه خیانت و محتوای خیانت، میخوام این رو عرض بکنم. حالا شما فردی رو تصور بکنید که حالا اصلا خیانت نداشته. در پرونده قبلی اصلا شما تصور بکنید فرد اصلا علت جدا شدنش خیانت همسر نبوده، شما تصور بکنید مسئله اعتیاد بوده، حالا به هر شکلیش، یا یک ناتوانی باشه یا مسائل خانوادگی باشه. به هر صورت طلاق شکل گرفته و اگر ما واقعا نگاه و رویکرد خودمون رو به پدیده طلاق درست نکنیم، مسلما شاهد خیانت‌های بیشتری خواهیم بود. چی گفتی فروتن؟ یه بار دیگه گفتم اگر نگاهمون رو به طلاق تغییر ندیم، شاهد خیانت‌های بزرگتری میشیم. خیلی از خیانت‌هایی که داره صورت میگیره به خاطر ترس از عواقب کلمه طلاق است. خیلی از این خیانت‌هایی که داره انجام میشه، خود طرفین با هم یه جورایی به توافق رسیدن، میگه آقا ما فقط به خاطر اینکه بتونیم از حالا حمایت اجتماعی برخوردار باشیم داریم با هم زندگی میکنیم. خانم آقا هر جفتشون به زبان قدیمی ها میگن گاوشون رو جداگانه میدوشن و متاسفانه قشنگ به هم پاس میدن. خانم آزادانه عمل میکنه و آقا آزادانه عمل میکنه. هیچ تعهدی هم نیست و هیچ صمیمیتی نیست و هیچ روابط زناشویی هم در کار نیست. فقط یک اسم رو یدک میکشن و چه بسا که این فاجعه قابل گسترش میشه زمانی که تعدادی هم فرزند، یک یا چند فرزند هم این وسط جزء اسرای این زندگی وجود دارن. اینا به خاطر چیه؟ به خاطر ترس از کلمه طلاق. طرف میگه من تو جامعه اگر طلاق بگیرم تو محیط کارم برام مشکل درست میکنن. مثلا فلان کسک تو اقوام ما طلاق گرفت، از روزی که طلاق گرفت مثلا موقعیت شغلیش اینجوری شد، دیگه بهش کار ندادن، این شد اون شد، ازش یه سری چیزا امتیازات رو گرفتن و همه اینها رو اگر رو هم جمع و ضرب بکنیم، خروجی و بروندادش در نهایت این میشه که واقعا ما باید یک بازبینی تخصصی در مقوله فهم موضوع طلاق داشته باشیم که خیانت ها بیاد پایین. امیدوارم در سایه خردمندی روز و روزگار خوبی رو تجربه بکنیم.
اطلاعات پزشکی، بهداشتی و درمانی خود را افزایش دهید. رادیو سلامت، هم صدا با شما در لحظه های زندگی. تقدیم به همه کسانی که به سلامت خود اهمیت می دهند.
به وقت باران،
بعد از حدود 3 سال خودمون فرزندی داد. یه روز متوجه شدم که زیر شکم آرش یه کبودی هست. بعد نگران شدم و اینو بردم پیش متخصص کودکان و ما رفتیم آزمایش رو دادیم و دم جواب آزمایش اومد و منو معرفی کرد به یک متخصص خون که اون دکتر بهمون گفتش که این مشکل انعقاد داره، گفتن که هموفیلیه و بریم مراجعه کنیم به مراکزی که بیماران هموفیل رو پذیرش میکنن. من خیلی وضعیت روحی خوبی نداشتم. هنوز کنار اومدن با این قضیه خور برام سخت بود و فکر میکردم که اصلا نمیتونم باش کنار بیام. که یکم گذشت و مرکز درمان جامعه هموفیلی ایران میرفتم، کانون خیلی میرفتم، کانون هموفیلی ایران، و ارتباطم رو هنوزم که هنوزه قطع نکردم. و توصیه میکنم همه مامانا که با این بیماری درگیر هستن تماسشون رو، ارتباطشون رو با این مراکز قطع نکنن. هر از چندی یه اتفاق جدید میفته، یه تکنولوژی جدید میاد، ما آشنا میشیم باهاش و این خیلی میتونه توی رفتار با بچه هامون مؤثر باشه. و ما یه سری روش ارتباط گرفتن با بچه ها رو یاد گرفتیم و واقعاً خیلی کمکمون کردن. روش صحیح تربیت بچه های هموفیل، این بچه ها رو از بچه های دیگه جدا نکنیم. واقعا هیچ فرقی بین این بچه ها و بچه های معمولی وجود نداره، کمی توجه بیشتر میخواد. خیلی وقت بچه دیگه ارتباط بگیرن، ولی خودمون مواظبشون باشیم دورا دور. و یواش یواش دیدم خیلی عوض شد.
من بقای پور هستم، متخصص کودکان و دوره بیماری‌های هموفیلی رو گذروندم و الان شاید قریب 10 سال هست که با بیماران هموفیل کار میکنیم و در خدمتشون هستیم. بیماری هموفیلی بیماری مادرزادی ژنتیکی هست که بر حسب انواع مختلفش میتونه از یکی از والدین یا از هر دوی اونها به فرزندشون منتقل بشه. این بیماری معمول از بعد تولد در نوزاد هست و تا آخر عمر همراه اون خواهد بود. اگر ما بتونیم داروی مناسب یا اون فاکتور انقادی رو که در خون بیمار کم هست با دارو یا با فراورده های خونی جبران بکنیم، این بیماران کاملا یک طول عمر طبیعی و یک زندگی کاملا طبیعی و نرمال خواهند داشت. بیماری هموفیلی یکی از شایع‌ترین انواعش هموفیلی آ هست که ناشی از کمبود فاکتور 8. این بیماری معمولا در آقایون دیده میشه. ما خیلی سریع به مادرها تزریق این فاکتور رو یاد میدیم، بنابراین برنامه اون اینه که بالای 4-5 سالگی دیگه مادرها میتونن در منزل خودشون تزریق کنن و به خود جوانها و نوجوانها هم سعی میکنیم حوالی سن 10-12 سالگی یاد بدیم که خودشون به خودشون تزریق کنن تا بتونن هرچی بیشتر مستقل بشن.
شباش شروع کردم به این که برای آرش خودم فاکتور بزنم و برای هر تزریقی دیگه نرم تو مراکز درمانی. یواش یواش شروع کردم و خودم تونستم از 2.5 سالگی به آرش فاکتور بزنم. چطور وریدی دیگه استرس و نگرانی نداشتن که اگر یه وقتی شب این اتفاق افتاد حالا چی کار کنن. وقتی مامانی خودش بلد باشه که از بچهش مواظبت بکنه و حتی فاکتورش رو خودش بزنه، خب دیگه نگرانی نداره.
میخوام بدونم که شما با آرش هم در مورد بیماری صحبت کردید و حالا وقتی تزریق انجام میدید به بچه چی میگید و چه توجیهی براش میارید که حالا با شما همکاری میکنه و اینقدر ماشاءالله پسر سرحال و پر انرژی هستش؟
مرسی. آرش چون از ابتدا خودم شروع کردم به فاکتور زدن، ابتدا نمیدونست که اصلا هموفیل هست و اصلا این معنیش چیه. اینطور توجیهش کردم و براش عنوان کردم. کوچیک بود، معنی خیلی سر نمیدونست. گفتم که یک چیزی توی وجود شما کمه که ممکنه توی وجود خیلی چیز دیگه هم باشه و ما اصلا ندونیم و با زدن این آمپول برطرف میشه. و یواش یواش این با این ماجرا کنار اومد و تقریبا کلاس اول که رفتش، چون دیگه مستقیما داشت وارد اجتماع میشد، یه جایی که باید خودش یاد بگیره که بیشتر از خودش باید مواظبت بکنه تا اینکه مامان مواظبش باشه، دیگه اون موقعی بود که احساس کردم باید بهش بگم که این کمبود فاکتور بدن شما ممکنه که حالا چه اتفاقی برای شما تو مدرسه بیفته. اصلا نیفته، شکر خدا تا حالا مشکلی پیش نیومده.
اسم چیه؟
آرش.
چند سالته؟
9. الان دوم.
بعد چی کاره میخوای بشی؟
مهندس رباتیک. خدا یه دوست دارم.
نفر با یک چیز بگه، یه نفر باید سلامتی رو معنا کنه. یه نفر باید به فکر تندرستی و نشاط باشه. اون یه نفر شما باش، شما باشید. رادیو سلامت در کنار شما.
گرچه ای پریز دوریت بیقرار و بیشک شکیبم، برکنم دل از تو بس بود هرچه داده ای فریبم. من تحمل جفای تو بیش از این نمیتوانم، گر فرشته ای دگر تو را از حریم دل برانم، گر فرشته ای دگر تو را از حریم دل برانم.
درنگ این قسمت بنده خدا
وزیر
گوش به فرمانم امیر. پس خادمان چه می کنند؟ سروران هر یک به کاری مشغول است. یکی اسبها را به زیر سایه درختی برده و تیمارشان می کند و آب و علیق می خوراند. دیگری زمیر و خرگاه امیر را برپا می کند. کسی دیگر هیمه گرد می آورد تا آتش بیفروزد و بره ای از برای امیر بریان کند و...
باشد باشد دانستم. پس بیا ما نیز در این دشت خرم تفرجی کنیم که دل در سینه مرد به سبب روزهای بسیار که در کنج امارت بودیم.
خبر آمده بود جماعتی مجنون و گردنکش قصد آن دارن بر ما بتازند و همه را از دم تیر بگذرانند و هرچه هست را غارت کنند. باید که مهیا می بودیم سرورم.
روزهای بسیار پشت درهای امارت ماندیم و آخر هم هیچ نشد.
آری آری اما صد شک که هیچ نشد سرورم. اگر نااهلان بر ما میتاختن خدا میدانه چه خونها که میریخت و
دمی خاموش شو وزیر. گوش کن این صدا را میشنوی؟
چه
صدا؟ این مجنون کیست؟
آی مجنون چیستی و اینجا چه میکنی؟
چه شده؟ چه هستید؟ از جانم چه میخواهید؟
نشنیدی وزیر ما چه گفت؟ کیستی و اینجا چه میکنی؟
بنده ای هستم از بندگان خدا و خسته از کار روزانه. خفته بودم اگر قرار و آرامم نمی رو بودید.
ما قرار و آرامت رو بودیم. میدانی به آستان چه کس بار یافته ای؟
به خدا سوگند که نه. مگر به آستان چه کس بار یافتم که خود خبرم نیست؟
تو؟ پیش روی امیر بلند مرتبه مایی. زمین عتب ببوس.
آن که این مرد میگوید توی؟
من امیر این دیارم.
مرحبا به تو. حال از من چه میخوایی؟ پیش پایت به خاک افتم؟
به راستی نمیدانی؟
نادان، امیران بزرگ دیارشانند. سایهشان سبب امن و آسایش آن ولایت است و وجودشان باعث دوام آن ملک.
من زیر سایه رحمت و نعمت خداوند روزگار می‌گذرانم و همان مرا کفایت می‌کند.
از چه سخن بیهوده می‌گویی؟
کدام بیهوده؟ مگر تا پیش از این تو را دیده بودم؟ نه، تو در امارت خود بودی و من در کلبه خیش. آن که پیوسته مرا کفایت می‌کرد خداوند بوده، پس من جز به درگاه او به خاک نخواهم افتاد.
میشنوی وزیر؟
میشنوم اما خاموش نمیمانم. نه اهل نمک نشناس در ملک امیر و به زیر سایه او روزگار میگذرانی و به خدمت او تن در نمیدهی. حال تو را به تاریک ترین دخمه از سیاچال دارالحکومه میفرستم تا بدانی بی مهر امیر چگونه درها به رویت بسته خواهد شد.
کدام گناه باید به سیاچال روم؟ امیر این ظلم از من بگردان. امیر.
امیر میخواهی چه کنی؟ بگو همون خداوندی که تا حال کفایتت میکرد اکنون نیز حمایتت کند. بیایید ببرید این نمک به حرام را.
کسی یاریم کند؟ مگر چه کردم؟ خدایا به فریادم رس. خداوندا به فریادم رس.
ای نمیدانم چند روز، چند هفته یا چند ماه است در این سیاه چال گرفتارم. عدد روز و ماه را از خاطر بردم و نمیدانم روز است یا شب. خدایا این رنج از آن میبرم که امیدم به تو بوده آیا سزاوار است؟ به آن رضایی؟ نمیدانم. من به تو امید دارم و از غیر تو روی میگردانم.
کسی اینجاست؟ کسی در این محبس اسیرت؟
اینجا، اینجا. تو را به خدا یاریم کن. چند روز است که هیچ نخوردم و ننوشیدم. من بیگناهم، به یاریم بیا که بیگناه در کنج این سیاهچال هلاک نشوم.
کیستی مرد؟ از چنگام اینجایی؟
بیچاره ای بیگناه که نمیدانم به کدام جرم اینجا گرفتار آمدم و زمان را گم کردم.
بس نمیدانی پشت این دیوارها چه گذشته؟ نه؟
نه، چه گذشته؟
تراران به شهر هجوم آوردن، هرچه بود زدند و بردند و به آتش کشیدند و همه را از دم تیغ گذراندند. تو از معدود زندگان این دیاری، گفتی به کدام جرم اینجایی؟
به جرم آن که گفتم خداوند مرا کفایت کند و این امیر را خوش نیامد.
امیر را سر از گردن جدا کردند و وزیرش را از دروازه شهر آویختند. برخیز، برخیز، تو را از اینجا بیرون خواهم بود.
خدایا شکرت.
سلامت،
صدای سلامت و زندگی.
رادیو سلامت.
پیش آی به توی تندرستی، تا روز شبت کنون به تا هم، ای همره شهر آشنایی، جان و تن تو همه سلامت.
زلف انبر افشانم چو بر شکست صبا زلف انبر افشانش به هر شکسته که پیوست تازه شد جانش یا شود جانش یا
که دلچه می کشد از روزگاه